بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كنتم جند المرأة و اتباع البهيمة. بحثمون در خطبه 11 از خطبه های نهج البلاغه است، خطبه 13 معذرت میخوام. قبلا گفتیم در بحث قبل که تعدادی از خطبه های اوائل نهج البلاغه مربوط به جنگ جمل هست، که بعضی از این خطبه ها رو مرحوم سید رضی تقطیع کرده، یعنی یه تیکه‌هایی از خطبه که میپسندیده از نظر ادبی اونا رو نقل کرده، گاهی 2 خطه، گاهی 3 خطه، گاهی 1.5 خط، و اسمشو گذاشته خطبه، ولی در واقع اینا پیوسته به خطبه‌های دیگه است و در واقع مجموعش خطبه است که حضرت امیرالمومنین در رابطه با جنگ جمل و در بصره، مخصوصا تعدادی از این خطبه های قبلی و قبلش و این خطبه و خطبه بعد، اینا تقریبا خطبه ایست که بعد از پیروزی حضرت امیر علیه السلام در جنگ جمل و شکست خوردن طلحه و زبیر و عایشه و افرادشون، اونجا یه خطبه خونده و صحبت کرده در رابطه با مردم بصره، در رابطه با اشتباهات اونها، که یکی از اونا همین خطبه 13 می فرماید انتم و کنتم جند المرأه. کنتم یعنی اینجوری بودید، شما لشکریان یک زن بودین، خودتون رو وابسته به یه زن کردید و اتباع البهیمه و دنبال یه شتر حرکت می کردید. خب در جنگ جمل همونطوری که می دونید اصل کار در واقع طلحه و زبیر بودن که این جنگ رو به راه انداختن علیه امیرالمومنین علیه السلام، با اینکه حالا زبیر و بچه عمه حضرت امیرم بود، از طرفداران خیلی پارپاقرص بعد از پیامبر اعظم اسلام طرفدار حضرت امیرالمومنین بود، به طوری که پیشنهاد کرد بعد از مسئله سقیفه که بیا قیام بکن، حضرت فرمود که نداریم، گفت که چرا ما میایم، فرمود خب هر چند نفری هستین فردا بیار سرتونم رو تراشیده باشین، یعنی معلوم باشه که خلاصه فداکارین. 3-4 نفر اومدن که یکیشون همین زبیر بود، هر حال پر و پا قرص و سینه چاک برای امیرالمومنین. اما در این حال الله در روایت هم هست که ایشون از ما بود، ولی بعد از اینکه پسرش عبدالله به دنیا آمد روش اثر گذاشت و ضد امیرالمومنین شد، و همونطوری که میدونید بعد از عثمان هم طلحه و زبیر اکثر بودم که 2 مرتبه با حضرت امیر بیعت کردن، اما وقتی دیدن که بالاخره حضرت امیر علیه السلام خود عدالت رو برقرار کنه و حتی عدالت در رابطه با گذشته هم میخواد برقرار کنه، که فرمود هر مالی که از بیت المال و قطایع و زمینهایی که از بیت المال تقسیم شده بین افراد، اینا رو همه رو برمیگردونم، ولو این که دست به دست هم شده باشه، جایزیه شده باشه، مهریه شده باشه، همه رو برمیگردونم. خب اینا خیلی توی زمان عثمان مال به دست آورده بودن، اینا مثلا طلحه و زبیر افرادی بودن مثل بقیه مسلمان ها، اما چون بالاخره سر زبوندار بودن و پاروپاکان میکردن برای عثمان، اموال فراوانی بهشون داده بود، به طوری که طلحه و زبیر خونه های متعدد در جاهای مختلف کشور اسلامی داشتن، یعنی در بصره داشتن، در کوفه داشتن، در مدینه داشتن، حتی گفتن حالت های قصری داشتن که صورت خیلی تشکیلاتی و غیر از خونهای اون زمان، و اموال بسیار فراوان رو به دست آورده بودن. خب طبیعتا دیدن آبشون به هیچ وجهی تو جوی امیرالمومنین علیه السلام که میخواد عدالت رو برقرار بکنه نیست. منتها با اینکه اونا قیام کردن، بلند شدن، صحبت کردن، افراد رو جذب کردن، ولی یک راه مهم برای جذب مردم بالاخره عایشه بود. عایشه که حالا ام المؤمنین هم لقب داشت و زن پیغمبر بود، خیلی براشون مهم بود برای جمع کردن مردم و فریب دادن مردم. سوار بر یه شتر خیلی قوی هم گفتن، یه شتر بهترین شتر رو مثلا بیارن که سوار بشه که قوتی داشته باشه، هودج جا روی اون شتر بذارن. جالب اینه که چندین هشدار خود پیغمبر اسلام با عایشه داده بود. یکی از هشدارها این که فرموده بود که بترز از اون وقتی که سوار ناقه عسکر بشی. خب یک اسبی رو، یک شتری رو از همون بنی امیه دیدن، بسیار شتر قوی و خلاصه ابهت داره، اونو گفتن بیارن که هودج بذارن روش. صاحب شتر خیلی تعریف کرد از شترش که این میم چه جوره فلانه، اگه چند روز آب نخوره میم میتونه حرکت بکنه، و خیلی ازش از قدرتش و قوتش تعریف کرد و در بینم گفت این شتر من عسکره. کلمه عسکر رو که عایشه شنید گفت چی؟ گفت عسکر، اسم شترمه عسکر. گفت نه اینا من نمیخوام، سوار میشم، سواری نمیشم. چرا سوار نمیشی؟ گفت من یادم افتاد از کلامی از پیغمبر اسلام و سوار نمیشم. حالا بعضی وقتا بعضی هم میگن انا لله و انا الیه راجعون خون، بگو من سواری نمیشم. بالاخره چی کار بکنن؟ گشتن شطوری که به این برا زندگی باشه، گیر نیوردن. اومدن اون بساط شطور رو عوض کردن، نه بالاخره جهازشو، صورتشو مثلا چیزی بستن که حالا جالب باشه و خلاصه نقش و نگاری برش دادن. گفتن که اون هیچ، این شطور خیلی خب، حالا این شطور من سوار عسکر نمیشه. خلاصه سوار این شد. در هوعب هم باز این از معجزات پیغمبر اسلام صلوات الله علیه که اشاره کردیم در یکی از جلسات، که هوعب وقتی رسید سگای هوعب بنکن سرستا کنن، گفت اینجا کجاست؟ حالا یا گفتن اینجا هوعب و چیکارایی بکنن سگای هوعب؟ باز انا لله و انا الیه، گفت نه منو برگردون، با شدت گفت منو برگرد، من نمیخوام این جنگ. گفتن برای چی؟ گفت پیغمبر اسلام فرموده که بترس از اون روزی که خلاصه سگای هوعب دور شما رو بگیرن. اون یه باش داره برای من چیکار بکنن؟ بالاخره گفتن خانم اصلا هوعب درسته، توی این مسیرات ما خیلی وقت گذشتیم از هوعب. گفت نه بی خود میگین، 50 نفر رو در اینو ابن عبلدید هم نقل میکنه که 50 نفر رو بالاخره از رعیت ها و از کارگر ها اونا بهشون یه چیزایی دادن، گفتن شما بگید هوعب اینجا نیست، هوعب گذشت. بعضی هم گفتن اصلا اینا سگ نیست، اینا گرگن. این صدای حالا اونا معاشم که بیچاره گرگ و سگ سرش نمیشد، گفتن گرگ. بعضی هم بدن توی تاریخ ابن عبلدید داره که 50 نفر از رعیت ها رو آوردن و اینا گفتن اینجا اصلا هوعب نیست، خیلی گذشتیم از اون. خیلی خوبه، یعنی این مردش هم گول میخوره، حالا زن که وقتی 40-50 نفر بیان و به دروغ بگن خیلی عجیبه. ما بالاخره خب این یک علم بود برای، یعنی شطور عایشه و عایشه علمی بود برای برپایی این جنگ. ولذا حضرت امیر میفرماید کنتم جند المرأه، شما به بصری ها رو ملامت بکنه که شما لشکری دنبال یه زن را افتادید و لشکری یه زن شدید. و اتباع البهیمه، تبعیت از یه شطور میکردید. رغا فعجبتم و اغره ففررتم. وقتی رقا یعنی صدای ناله این شطور بلند بود و خورخوری میکرد، شما اجابت میکرد. وقتی که اغره یعنی پیش کردن و شطوره رو کشتن، همه تو فرار کرد. یعنی خلاصه علمتون این شطور بود و دنباله این شطور. تا شطور ناله‌ای داشت و زنده بود شما اجابت میکردین و داشتین میجنگ. در تاریخ داره که حدود 70 نفر از افراد قریش جلو به این شطور رو داشتن، یعنی یکی پس از دیگری یعنی کشته میشدن، یکی دیگه افسار رو میگرفت و نمیذاشتن که این شطور خلاصه عیبی ببینه. تا حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود ویلکم اقرون جمل فانه شیطان، پی کنید این جمل، این شیطان، این تا هست همینطوری دنبالش افراد میان که دیگه حمله کردن و پی کردن. اقر یعنی پی کردن، یعنی دست و پای شطور زدن، همونطوری که اصحاب حضرت صالح ناقه رو پی کردن و اقروها، اقروها یعنی دنبال کردن، پرپای شکستن، کشتن. خب اینا فرار کردن، یعنی لشکر وقتی شطور به زمین خورد و هودج به زمین خورد، هودج و عایشه، این تقریبا یه نشونی پیروزیشون بود تا بود و نمیذاشتن بیفته تا حمله دست جمعی شد. در بعضی جای تاریخ خودمون داره که حضرت امیر علیه السلام و محمد حنفیه دستور داد که برو و این هودج رو بنداز پایین. علی هودج اومد اطرافش رو گرفتن، محاصرهش کردن، نشد که هودج رو بنداز پایین. حضرت به امام مجتبی علیه السلام فرمود که برو هودج رو بنداز. حضرت مجتبی اومد حمله کرد، ما رو زد کنار و هودج رو انداخت پایین. که حالا داره که وقتی حضرت امام مجتبی برگشت، دقیقی محمد با این که آدم بسیار خوب و فرزند امیرالمومنین اومد خودت جا خورد تو چرت رفت که حالا مثلا اون نتونه سوار برادرش تونه. اونجا داره که حضرت امیر با پشت شمشیر زد پشت کتف محمد و گفت که ناراحت نشو پسرم، تو پسر منی و او پسر فاطمه است، پسر رسول الله، تو خودت مقایسه با اون نکن. حالا هودج، ولی حالا باز دو مرتبه هودج رو گذاشتن. شطور رو دست جمعی داره که دنبال کردن و دست و پا شکستن و داره که حضرت امیر علیه السلام دستور دادن شطور رو کشتن و آتش زدن و خاکسترش هم به باد دادن. حالا چرا این کار رو کرد امیرالمومنین علیه السلام؟ همون کاری که حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام اون سامری رو که اون گوساله رو درست کرده بود، حضرت هم همین کار کرد. اصلا وقت بود که خوردش بکنین، آتیشش بدانین، خاکسترش هم بریزین تو دریا. چون این کار شاید برای این بوده که اگر این میموندی نلامت نماد میشد، یعنی ممکن بود چطران هم دفت بکنن یا گنبد هم روش بزادن. خیلی ها باز انهو شیطان که حضرت فرموده اقروها انهو شیطان، اقرو الجمل فا انهو شیطان، این شیطان اینا نابودش باید که در قصه حضرت موسی الان و اشارم کرد حضرت به همین، گفت این کارو میکنم و این آیه رو خوندن و انتظرو الا و انظر الا الهک. خداوند بر قول حضرت موسی به سامری گفت که انظر الا الهک، به خدای الذی ظلت علیه آکفن، اون خدایی که مدتها آکف در معتکف درگاهش بودی و عبادتش رو میکردی، نگاه کن. لنهرقنه ثم لننسفنه فی الیم نصفا، ببین که آتیشش میزنیم، خاکسترش میکنیم و میریزیم تو دریا از بین بره. میگن حضرت امیر علیه السلام هم دستور داد که اون شطور رو خلاصه کشتن و آتیش دادن، اصلا از بین بردن که چیزیش باقی نمونه که بعد بخوان حالا یک مرکز و نمادی درست بکنن برای خودشون و براش ارزش قائل بشن. خب حضرت بالاخره در این قسمت می‌فرماید که کنتم جند المرأه و اتباع البهیمه رغا فعجبتم. رغا به معنای صدا، صدای حالا حیوانات رو میگن، چه حیوانات سمدار یا غیر سمدار، رغا به معنای ناله، صدا. رغا فعجبتم و اغرا فحربتم، وقتی پیش کردن حرب تمام تو فرار کردن. چون اصلا دنبال کی بودین؟ با برای کی اصلا سنگ به سینه میزدین؟ برای شطور؟ اونم برای زن؟ یعنی شما ضعیفین از نظر فکری. حالا بعد شروع کرد حضرت مذمت های دیگه ای از اینا کردن. اخلاق کم دقاق و عهد کم شقاق. اخلاق شما دقاقه، دقاق یعنی پست، اخلاقتون پسته، عهدتون شقاق و تیکه تیکه هست، به عهدتون عمل نمی کنید، منشقه. و دین و کم نفاق، دینتون هم دین نیست، دین نفاقی دارید، دروین شما. و ما و کم زقاق و المقیم بین ادهارکم مرتهنون بدن به. آبتون هم زقاق، یعنی آبتون شور و تلخ. حالا هم از آبشون حرف زده، هم از محیطشون حرف زده، آیا منظور چی هست؟ اونی که مفسرین گفتن، گفتن که خلاصه بالاخره میخواد بگه این آب و هوای این جا هم در شما بالاخره اثر داشته و ازش میفهمی که بالاخره بعد وقتا آب و هواها روی یا محیط خلاصه اثر میذاره رو نفهمی افراد. شاید قرآن هم اشاره به همین باشه که الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قال فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. خداوند فرماید که بعضی یاری که ملائکه جانشون رو میگیرن که اینا ظلم به خودشون میگردن، در اون عالم بهشون گفته میشه فیما کنتم، کجا بودید آخه شما که دسترسی به انبیا و اولیا نداشتید؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ما توی زمین مستضعف بود. قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمین خدا وسیع نبود برید یه جایی که چیزی بفهمین؟ حالا توی سرزمین بی روحانی، بی عرض کنم شمع و چراغ، همونجوری موندین و به همین حماقتتون باقی موندین، نمیشد جای دیگه برین، ارض الله واسعه نبود. اینا اصحاب آتشن الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذين لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا. خداوند برن مگر مستضعفین از مرد و زن و بچه‌هایی که واقعا راهی به چاره‌ای به جایی نداشتن. حالا مثلا در یه گوشه ای از بر آمریکا یا آفریقا اصلا کلام شیعه‌ای بهشون نرسیده، اصلا پولی ندارن راه بیفتن برن جایی، توی یه چادر یه گوشه زندگی میکنن، یه دینی رو براشون گفتن، اینا رو خدا عفوشون بکنه. الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذين لا يستطيعون حيله في الارض ولا يهتدون سبيلا. اینا مورد عفو غفران خدا قرار میگیرن، البته نه اینکه حالا درجات بالایی داشته باشن، اما بالاخره عذاب هم اینا این مستضعفین اینجوری عذاب نمیشن. اما اونی که دست داره میتونه بره جای دیگه. خب تو این سرزمین عرض کنم خالی از یک چراغ، خالی از چراغ دینی موندین چکار کنین؟ میرفتین جای دیگه، عرض الله واسعه بود. حالا حضرت امیر هم میخواد بگه اصلا محیطتون محیط غلط، یعنی محیط اسلامی نیست. از اولی که بصره گرفته شده این هم معناش نیست که حالا همیشه اینجوره، یعنی بگیم حالا بصره مثلا آب و خاک. وقتی که بصره گرفته شده، بصره، شام، اینا همیشه در اختیار آدمای نابکار بوده و آدمای سلطه طلب و از همین بنی امیه و اینا. گرچه حالا در بصره آدم خوبی فرموندار بود، یعنی عثمان ابن حنیف بود، اونطور خوب عثمان ابن حنیف هم باز حضرت امیرالمومنین بعضی جوابش تذکر داده اینجور نباش اینجور نباش، ولی در مقابل اینا ایستاد، این فرموندار در مقابل این ایستاد و بالاخره زندانش کردن و تونستن مسلط بر وسائل بشن. حالا به هر حال حضرت فرماد اصلا آب و هواتون اصلا آب و هوای دیگه است. قال ما اکم زقا و المقیم بین ادهارکم مرتهنون بدن به. کسی در بین شما باشه، یعنی محیط شما محیطی است که اگر کسی بخواد در بین شما زندگی کنه این رهن گناهاش میشه. الناس به ما کسبت رهینه، کل نفس به ما کسبت رهینه. هر انسانی در رهن گناهش، در رهن اعمالش، حالا عمل خوبه در رهن عمل خوب، مقیم بین شما در رهن گناهاش، یعنی تو شما که زندگی بکنه بالاخره منحرف میشه، که خود اینم باز یک هشدار به همه است که بدونیم بالاخره انسان با رفاقت با آدمای بد تغییر پیدا میکنه. ولذا در روایات فراوانی هم گفته شده که رفیق بد نگیرید. پیغمبر اسلام میفرماید المرء علی دین خلیله، انسان به دین خلیلش، به دین رفیقش، که دلیل برده که رفیق خوب بگی تو محیط بد، اگه دیدی محیطت بده بالاخره نمیتونی تغییر بدی، عوضش کن. کما اینکه باز روایت داریم که ینبغی للمؤمن ان لا یجلس مجلسا ینقص فیه الامام او یعاب فی المؤمن، تقریبا نباید مؤمن در یه مجلسی بشینه که یه نقصی از امام دارن میگن، از رهبری دارن بد میگن، یا عیب یه مؤمن رو میگن. نشید که وقتی نمیتونی تغییرش بدی حق نداری بشینی اونجا، برای که رود اثر میذاره. بالاخره حرفا کم کم اون اباحت امامت با اون حرفای اونا میره و عیب مؤمن بالاخره پهلود مؤمنی که باید نظر خوب بهش داشته باشی. در جلسه غیبت نباید جز اینا، همه مال اینه که بالاخره مجلس رو جا به جا بشون، عوض کن مجلس، محیط رو عوض کن. حضرت فرماید که این محیط شما اصلا یه محیط آلوده است که هر کی در بینش باشه رهین این کاره. و شاخص انکم بره و شاخص انکم متدارکن به رحمتهی من ربه، و هر کس شاخص یعنی دور بشه از شما. شاخص به مردی میگن که از دور پیداست ولی نزدیک نیست، شخصش پیداست. و شاخص انکم متدارکن به رحمتهی من ربه، و کسی که از شما دور باشه مشمول رحمت خدا میشه. اصلا در بین شما کسی باشه مشمول رحمت خدا نیست و همین مرتهن به گناهاش و عذاب خداست. که انی به مسجد کن، این تیکه آخرش کارا چند جام حضرت نداره در کلمات دیگرش، حضرت یه گزارشی از آینده عذاب این اهل بصره میگه، میگه من میبینم مسجد جامع شما رو، من چه مسجد جامع بزرگی داشتن، میبینم که مسجد جامع شما خراب میشه و همه شماها غرق میشی و این در واقع تاج مسجد، من کندم میبینم روی آب مثل سینه مرغ یا مثل جلوه کشتی، اینم تو رو آبه، یعنی اصلا خود اونم رفته پایین، فقط این تاجش رو آبه و همه تونم غرق شده به خاطر این گناهایی رو که میکنین، عذابی که میکنین. بعد دیگه تاریخ نقل میکنه چندین مرتبه همین جور هم شده، اتفاقا باران از پایین از بالا و اینا غرق شدن و خیلی از بصره‌ای ها کشته شدن، که اینا پیشبینی حضرت امیر علیه السلام و اشاره به این که خلاصه رو نفهمیتون و روی نادانیتون و در افتادن با دین و با امام معصومتون بالاخره این عذاب براتون نازل میشه. و که انی به مسجد کم که جعجع سفینتن قد بعث الله علیها العذاب، که جعجع سفینه، جعجع سفینه یعنی اون سینه کشتی، یعنی فقط این تیکش باقی مونده، بعضی جا داره مثل سینه مرغ، یعنی یه مرغ که رو آب نشسته باشه و پیدا نباشه به غیر سینهش پیدا باشه، این تاج مسجدون اینجوری، یعنی خود مسجدم رفته زیر آب و میبینم که فقط تاجش روی زمین مونده. قد بعث الله علیها العذاب من فوقها و من تحتها، از زمین و از بالا بارون اومد، زیر آب رفتین و میبینم اون روزی رو که این مسجدتون تاجش فقط مونده و بقیهش همه زیر آبه. و غرق من زمنها، و همه اونا که در زمن این ساختمان هستن همه تون غرق میشین و این مال عذابیست که روی نادانی و نفهمی شما این عذاب براتون نازل میشه. خطبه بعدی هم یه تیکیست باز در رابطه با همین که ظاهرن جز و همینه، اما فرماید ارزکم قریبتون منال ما، در رابطه با زمینی هست، سرزمینی که شما زمین زندگی میکنی نزدیک به آب، مثل هم احوازنا دید بارون که باید از فرو نمیره، چون معمولا جایی که کنار ساحل هست همینجوری هست، زمین چون نزدیک به آب، قریبتون منال ما، بعیدتون من از سما. حالا بعیدتون من از سما اگه طبیعیش بخوایم نگاه بکنیم، بعیدتون من از سما این معمولا جایی که کنار ساحل است، آفتاب خوب با آدم نمیتابه و از نظر جسمی هم شما ضعیف هستید. و حالا توجیهات دیگریم که اصلا که زمین منظور زمینه روحتون خرابه، به نور الهی و آسمان که نور الهی باشه شما استفاده نمیکنید، آدم های اینجوری هستید. خفت عقولکم و سفحت علومکم، عقلاتون خفیفه، خوب نمیتونید درک بکنید و افکارتون هم سفیهانه است. فانتم، و به خاطر همین که عقلتون درست کار نمیکنه و فکرتون سفیهانه است و دست به دامن خلاصه بزرگان دین ندارید، در نتیجهش این میشه که قرض هر نائلی هستید، یعنی هر تیرانداز شما قرضش هست، هر خورنده شما لقمه چرب خوبی براش هست، هر صیادی صید خوبی هستید براش. یعنی وقتی دنبال رهبر دینی نباشید همینه که میبینید، بالاخره شیرتون رو میدوشن، صیدتون میکنن، لقمه چربی براشون هستین. همین که الان میبینیم عربستان را، جای دیگر را، همین کشورهای عربی ازن دقیق همین فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، فانتم غرضون لنائل، نابل غرض برای تیری، یعنی هدف تیرا هستید، و اکلتون لآکل، لقمه چربی برای خورنده هست، شیر خوب هستون میدوشن، و فریستون لسائل، و سید خوبی برای صیاد است، به خاطر عقل درستی که ندارید و صفی هستید، ترسو هستید، عقلتون رو به کار نمیبرید، نتیجتا صیادا هستن که شما رو سید بکنن و خورنده هایی که شما رو بخورن و بدوشنتون و بعدم که دیگه شیر نداشتین پرتتون کنن به یه طرفی و در اختیار دشمن قرارتون بدن. همونطوری که میبینید افرادی که زیر بار غیر دین و زیر غیر رهبران، بار هدایت رهبران دینی نبودن، در طول تاریخ همینجور بود، کشته میشدن برای اینکه یک جمعی میخوان ریاست بکنن و حکومت بکنن. سلطنت ها اینجوریه، برای خدا که نمیرفتن به جنگن از ترس، برای یه لقمه‌ای که بهشون بدن 50 نفر میان شهادت میدن، الان شما برای قایشه شهادت میدن که اصلا اینجا حوال نیست، یا مثلا این شطور اون شطور نیست، الان شما همینجوره برای یه لقمه میرن توی دادگاه ها شهادت میدن، گاهی قاضی بیچاره هم از همین شهادت این را گول میخوره، حکم خلاف میده، طبیعیه. مد بلغره یه جمعی وقتی اومدن گفتن آدم باورش نمیاد، برای چی؟ برای یه لقمه از نون. نه، علتش اینه که عقلش رو به کار نمیبرن و تحت فرمان الهی نیستن، و الا کسی تحت فرمان الهی باشه، کسی پیرو امیرالمومنین باشه علیه السلام، دنیا رو بهش بدن یه حرف ناجور بزنه، همه ی عالم رو بهش بسپارن که یک بی عدالتی انجام بده، یه شهادت بی خود بده، امکان نداره. والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان احصلا فی نملت اسلوبها جلبشعیرتن ما فعل. به خدا اگه همه ی دنیا رو به من بدن که من یه بی عدالتی بکنم، اونم نسبت به یه مورچه و اینکه پوست جوی که در دهن گرفته داره برای خود طولانش اونو از دهنش بگیرم، به خدا نمیکنم. و ان دنیاکم اندی لأهون من ورقت فی فم جرادت تقدمها مال علی ولی نعیم یفنا ولذت لا تبقا. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده رهروان درست امیرالمومنین و شیعه امیرالمومنین باشیم، تو همه کارامون، تو گفتارمون، تو رفتارمون حواسمون باشه که شیعه علی بودن به این سادگی نیست. من این روایت رو البته تو نهج البلاغه گفتم، خیلی تکون دهنده است واقعا، که خود امیرالمومنین می‌فرماید لو احبنی جبلون لتحافت، اگر کوه با من دوست بشه به هم ریخته میشه. کوه نماد قدرت، یعنی هر قدرتمندی با من بخواد را بیاد خورد میشه. اینجور نیست که خوش بگذرونه و با علی باشه، خیلی چیزا رو باید ازش بگذری، خیلی خواسته ها رو باید ازش بگذری، خیلی حرف ها رو، خیلی گفته ها رو، خیلی مجلس های جلسات خوب را که آدم میلشه بمونه باید بری بیرون تو اون جلسه نباشی، و خیلی مشکل. لو احبنی جبلون لتخافن. و صلی الله علی محمد.